شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم.
بله چشم. الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد. ممنونم.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر.
خیلی خوشحالم از این که میتونم با تون صحبت کنم. من از ایران تماس میگیرم. اول اینو بگم که من 25 سالمه. الان کارمند هستم توی یه شرکتی. بعد تقریبا 3 سال پیش، یعنی سال آخر دانشگاه، با یه آقا پسری توی دانشگاه دوست شدم که البته تو کل 4 سال دانشگاه ایشون رو میشناختم و سال آخر دانشگاه باشون دوست شدم. ایشون تقریبا 1.5 سال از من بزرگترن. بعد تا سال اول دوستیمون، 1 سال اول خیلی قصد برای ازدواج و حالا ادامه دادن و اینا نداشتیم، فقط میخواستیم همدیگه رو بیشتر بشناسیم. ولی بعد از سال اول دیگه خب نسبتا تقریبا همدیگه رو شناختیم، به خانواده هامون همدیگه رو معرفی کردیم. بعد از اون دیگه تصمیم گرفتیم که با هم ادامه بدیم. ایشون خب دانشگاهشون تقریبا با من تموم شد، با اینکه خب همسن نبودیم، یعنی ایشون از من بزرگتر بود. حالا به خاطر سربازی و اینا یکم بیشتر طولشون داده بودن، طول داده بودن درسشون رو که یکم مثلا حالا به کار برسن بیشتر. بعد از اون ایشون شرکتی خودشون داشتن و چون سربازی نرفته بودن یه شغل حالت دولتی یا مثلا استخدامی نداشتن، ولی خب کار میکردن و از نظر من همونطوری که برام توضیح داده بود و خودم در جریان بودم کامل تا همین امروز، قرار بودش که ایشون درآمد تقریبا خوبی داشته باشه. رابطمون با هم خیلی خوبه، هیچ مشکل اخلاقی، هیچ مشکلی با هم نداریم. خانواده هامون کامل با هم در ارتباطن، اونا هم با هیچ کدوم اون مشکل ندارن، هم خانواده من ایشونو میشناسن و خانواده ایشونو و هم برعکس. اما متاسفانه به خاطر دو تا میشه گفت کلاهبرداری یا اسمشو نمیدونم چجوری باید بگم، چون تو ایران خود این چیزا زیاده، که برای کار ایشون اتفاق افتاد، ایشون نتونستن اونجوری که فکر میکرد میتونه درآمد داشته باشه.
شما هر دو رشتتون چی عزیز؟
ما مهندسی صنایع.
آیا تو رشته و کار خودشون ایشون هستن؟
نه ربطی نداره ایشون، چون کامپیوترشون خیلی خوبه، بازی های رایانه‌ای یا موبایل می سازن.
خب اون وقت ماجرا این است که در این گونه موارد یک کسی از اون چیزی که ایشون به وجود آورده یا تولید کرده استفاده کنن، بنابراین با کلاه برداری مربوط به چی روبرو شدن؟
این که حالت این بود که به یه ناشری بازی هاشون رو دادن که براشون چاپ و نشر کنه و ایشون بعد از این کار باید به اینا پول میداد، چون ایشون با برادرش کار میکنه، دو تا برادر هستن که برادرشون یه تقریبا فکر کنم 5-6 سال بزرگتر ازشون، و اون شخص حالا نمیدونم تو روابط بودن یا حالا هر چیز دیگه ای، پول هم پول اینا رو و هم پول خیلی های دیگر، یه چیزی حلوش نزدیک 2 میلیارد برداشت و فرار کرد. یعنی پول به اینا نداد در اصل، نه که پول اینا رو برداره، اینا پولی نداده بودن، پول در قبال بازی اینا باید میداد که نداد و فرار کرد. بعد دو بار این اتفاق براشون، یعنی بار اول کلاهبرداری شد، بار دوم باز با یه ناصر دیگه. این ناصرا چون با وزارت خونه ها کار میکنن، من فکر میکنم چون خیلی نمیدونم، ولی به هر حال رابطه هایی دارن که خیلی راحت میتونن و افراد عادی هم نمیتونن نسبت بهشون شکایتی کنن، یعنی شکایت هم کنن به نتیجه نمیرسه. خلاصه اینکه حالا الان از دومی ناشر شکایت کردن و یه چیزی هلوشه فکر کنم 150 میلیون تومان باید بهشون برگردونه، ولی خب که حالا شریکی با برادرشون هستن. ولی خب این اتفاق الان 2 ساله که اینطوری شده و از نظر مالی وضعیتشون خیلی بد شده و منم راستش یکم خسته شدم از این قضیه که اینقدر هی صبر کنم، هی بگم، هی ببینم هیچ اتفاق جدیدی نیست.
شما موی سرتون رنگ میکنی؟
من نه.
خب آخه یعنی آخه یه جوری میگید که انگار اینقدر صبر کردید که موهاتون سفید شده. دختر 25 سالته، یه با یه پسری دوست شدی، رفته تو کاری، تو اون شرایط اقتصادی یه ذره وضعشو خراب کردن، بنابراین از ذره اقتصادی در مضیق از خوب هست که هست، در حقیقت مال هر دوی شماست. بنابراین خسته شده اونو برای من میخواستید چی کار کنید؟ فرض کنید که ایشون پول میداشت، میخواستید چه کنید عزیز؟ فرض کنید همه این پولا رو گرفته بود و داشت، چه میکردید شما دوتایی باش؟
خب قصدمون این بود که ازدواج کنید.
الان هم ازدواج بکنید، فقط به جای عروسی که یه دو بی خودی رو دعوت کنید که اگر 50 نفر دعوت کردید 100 نفر ناراحت میشن، اگر 400 نفر رو دعوت کردید 1000 نفر ناراحت میشن، چه اشکالی سر راهتونه؟
آخه حتی پول برای اجاره کردن یه خونه هم نداره.
دوتایی در یه جوری زندگی میکنید، برید خونه یکی زندگی کنید،
یعنی پدر مادرامون.
آخه اصلا چه اشکالی داره؟ ببینید عزیز، نه من در به شما جواب میدم که شما که نمیتونید با یه همچین مطلبی یه دفعه موضوع رابطه و ازدواج و ارتباط خوب رو خراب کنید. خب نیست که نیست.
خب من حالا یه چیز دیگه، من یه 6 ماه قبل به ایشون گفتم که تا آخر تابستون، یعنی حالا این تا 2 ماه بعد که هنوز مونده، یه حداقل پولی رو یه جوری بالاخره جمع کن و داشته باش، چون هیچ کدوم از طرف خانواده هامون ساپورت نیستیم، هیچ کدوم همون، و حداقل منم خب حالا تو این 2 سال کاری که کردم یه مقدار پول جمع کردم خودم، با هم مثلا یه کاری کنیم. ولی خب تو این 6 ماه بازم نتونسته اصلا، و وضعیت روحی هر دومون خیلی بده به خاطر این قضیه.
نه ببینید عزیز، شما من بگید که ما ضربه ای خورده، از پشت بهمون خنجر زدن، من اصلا مخالفتی با اون ندارم، ولی ازدواجتون قراری زیر سوال بره؟ یا اصولا تو من بگو که او کاراش درست نبوده، اشتباه کرده، نمیدونم هرچی، من اونو میتونم بفهمم، یعنی از اون بابت اگر بهش اشکالی داری و اعتراض، ولی قرار نیست در نتیجه فرقی بکنه.
آره این که برادرش کار میکنه بر من خیلی مسئله است.
آره خب ببینید، موضوع چیزای دیگه است عزیز، و الا یه پسر و دختر یا یه زن و مردی که با هم ازدواج میکنن، حتی یه نفر تصمیم میگیره، همه اتفاقات بدن میفته مال هر دوتاشون، برای که اصلا از این نگاه که تو و من با در اومد. اما برای این که موضوع رو بفهمه، آدم مسئله رو حل کنه، تکرار نشه، حالا میشه به چند تا مطلبی که در خصوص ایشونه که اشتباه هست یا غلطه یا بده اشاره کرد، و اینا رو نباید با هم مخلوط کرد. در اصطلاح زبان انگلیسی میگن وقتی یه بچه کثیفه، او رو با وان و آب کثیفش آدم دور نمیریزه. به این خاطر خب ما آب کثیف رو میریزیم دور، خب بچه‌مون هم توشه، ولی بچه‌مون که باش تو بیرون نمیندازیم عزیز. بنابراین شما دوتا هم به من میتونی راجع به همه چی بگی، از دستش عصبانی هم میخوام کتکش بزنم، چرا این کاری کرد، نباید این کاری میکرد، با برادرش نباید باشه، با اون نباید باشه، این همه این حرفا رو میتونم بفهمم، حتی میتونید دعوا کنید، هر کاری میخواید بکنید، ولی شما نمیتونید یه جوری به من بگید که گویی الان ماجرای ازدواج شما رفته زیر سوال. بعد من دیدید که عمدنم به شما گفتم که یک به من بگید که چی میشد اگر پول میداشتید، شما پاسختون به من این بود که ازدواج میکردیم. حرف من این است که کسی مانع ازدواج شما نیست، شما آداب ازدواجی که کار دستتون داده، بله اصلا بی نهایت دلتون میخواد با هم ازدواج کنید، همون مختصر پولی که دارید برای اجاره میتونید استفاده کنید. حتی دید با کاری که من مخالفم که خونه پدر مادر شما یا خونه پدر مادر شما، گفتم اینقدر براتون ازدواج مهمه برید اونجا، برای که آدم به خاطر اینکه
خب خودم هم با این موضوع مخالفم آخه.
خب منم مخالفم عزیز. نه ببینید بله. ازدواج رو زیر سوال نبرید. اون مسئله است. شما با تبلیغاتی که کردید اگه میخواید تجدید نظر بکنید بیاد بکنید. حالا میرسیم صبر کن. اینکه شما من بگید که شما من دارید تصویر یه مردی رو و یه رابطه خوبی رو برای من میگید. ضمناً هم اینکه یه سال با هم آشنا بودی تو به تدریج دوست شدی تو حالا شده یه سال نیم خانواده هم هستن و همه موافق هستن همه اینا علائم خوب درستی. پس من اونجا مشکلی ندارم.
یه سال شده الان.
اوکی. حالا.
بعد من ایشون رو ایشون یه سری خصوصیات اخلاقی داره که البته من مشکلی باهاشون ندارم ولی حالا کلا میخوام بگم که خیلی آرومه، خیلی کار میکنه، اصلا وقتش رو تلف نمیکنه و یه سری کارهایی هم که من ازش خواستم واقعا توی این سه سال انجام داده. مثلا خب دوست نداشت اصلا سربازی بره ولی خب به خاطر شرایط ایران و اینکه کسی که نرفته باشه خیلی کارها رو نمیتونه اینجا انجام بده یا حتی از کشور نمیتونه خارج شه، به خاطر من ثبت نام کرد و حالا باید بره، یعنی هنوز نه ولی یه تقریبا 4 ماه دیگه برگشت هستش که باید بره سربازی. یعنی
چه مدتی تو سربازی خواهد بود؟
21 ماه.
آخه عزیز یه مقداری نمیخوام بگم حرفایی که شما میزنید یه مقدار بیشتر به این مونه که توی خانه عروسکی داریم ما زندگی میکنیم و حرفای شما هر منو خوشحال نمیکنه. یعنی من نتیجه گیری های شما رو پذیرفتم، گفتم به به. الان جزئیاتی که دارید به من میگید یه کمی به به من داره به هم میریزه. اولا به من حتی بیاد همین موضوع عادی رو، ماجرای سربازی اینه در حدی که من میدم که ایشون باید بره سربازی، چرا ایشون نمیخواد کار سربازیشو تموم کنه؟ یک. و چرا اینقدر به تاخیر انداخته یا حتی به گفته شما موجب شد که درسش به عقب بیفته؟
تاخیر که فقط من فکر کنم یه ترم به خاطر درسش عقب انداخت ولی عقب ننداخته بیش از حد مجازش. منتها چون الان خیلی رفتن برای سربازی ثبت نام کردن، ایشون 6-7 ماه پیش ثبت نام کردن ولی چون خیلی تعداد زیاده خود به خود نظام وظیفه مثلا برای آبان ماه انداخته، یعنی 8 ماه بعد، یعنی تقصیر خودشون.
خب حالا ایشون نه، من نمیگم عقب انداختنش، حالا ایشون اگر بخواد بره 21 ماه که دیگه کار نمیتونه بکنه.
چرا؟ چون برای سربازیش جایی میره که فقط صبح تا ظهر هستش، یعنی صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر، از 2 بعد از ظهر بعد میتونه کارشو، چون کارشون دست خودشون نمیتونه انجام بده.
اون وقت جای دیگه باید بره یا میمونه همون جایی که شما الان هستی؟
فکر میکنم 45 روز آموزشیش احتمالاً اینجا نیست ولی
بقیه هست. خب پس بنابراین همونجا میمونه، فقط یه کاری رو صبح تا دو بعد از ظهر داشته باشه.
بله میتونه به کارش اداره رفتن میمونه چون
متوجه. بله. خب حالا بنابراین برای انجام دو تا چیز مشکلاتی پیدا میشه، یکی برای کاری که آدم بخواد بکنه، برای که به هر حال آدم ظرفیتی داره، دوم برای ازدواج به خاطر درآمدتون، برای که خدمت سربازی که پولی نمیده.
من سوالم از شما اینه، من با همه این شرایط و اینکه اینو میدونم که بالاخره وقتی که سربازیشون تمام شه، وقتی که یه خود این مشکلاتشون حل شه، قطعا تو این شرایط نمیمونه، چون اصلا آدم نیست که مثلا بخواد وقت بگذرونه یا از زیر کاری در بره، اصلا همچی آدم نیست. ولی میخوام بدونم این که مثلا من 3 سال دیگه صبر کنم، چون یه چیزی حدود 3 سال میشه دیگه حالا تا همه این داستان رو تموم شه، چون خب حالا تا الان هم که همینطوری بوده، از حالا به بعدم از نظر شما کار درستیه که من صبر کنم؟
حتما، برای که عزیزم شما زود شروع کردید بی خودی، چون که دیر نشده بنابراین زود شروع کردید. به علاوه من یک کسی رو پیدا کردم که دوستش دارم، کی اصلا به سال و زمان و وقت و اینا اهمیت میده؟ شما خود چیکار کنید؟ شما اصلا نگاه کنید به گزینه بعدیتون چیه، ازشون جدا بشید.
راستش آقای دکتر من یکم از طرف من، چون پدر مادر خودم از هم جدا شدن و تک فرزند هستم، حتی از کوچیکی من جدا شدن ولی با مادرم زندگی میکنم، ولی ایشون مامانم خیلی ایشونو دوست داره، خیلی، یعنی در حدی که گاهی وقتا به من میگه مثل پسرم میمونه، ولی خب بعضی وقتا هم مثلا تو خونه حرفای مامان منو خیلی اذیت میکنه، مثلا میگه تا کی میخوای مثلا همینطوری ادامه بدی، بهش نتیجه نمیرسیم، نمیدونم.
خب برین عزیز من البته
واقعا اذیت میشم و نمیدونم بعد با مامانم مثلا چه نمیدونم بعد چی بگم. احساس میکنم درست میگه و من حرفی واسه گفتن ندارم.
نه همه این حرف نه نشون میده اصلا. ببین عزیز، من معمولا یه پرسشی درباره تعداد فرزند و جایگاه و شرایط خانوادگی میپرسم، از تو نپرسم. نه به نظر نمیرسه که تو اصلا نگاهات واقع بینانه است. یه دختر رویایی در این حال حساس و شرکننده کمی هم خشمگین و طلبکار و ناراضی هستی. اون پسرم احتمال داره زمینه‌ای برای حالتهای افسردگی و وسواس داشته باشه. روی خط باش، روی خط باش، بعد از پیام ها بهت میگم چجوری میتونیم با هم گفتگو ادامه. شنگ و رجمند با ما باش.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
Live Nation تقدیم می‌کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش تومشی.
ما رو خواب می‌کنه انگار صدای دیگه
منصور فرشید امین شیلا محمد خدایان و ستار. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا فیسبوک Heart of Persia مراجعه فرمایید. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی Ticketmaster و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام آقای.
سلام. ببینید عزیز، اصلا بیایید یه تصویری که میخواید تو مهمونی بدید و برای دوستانتون بگید و بذارید کنار، برای اینکه این اصلا کار نمیکنه. به نظر من آنچه که شما به من دادید، من یک کمی غفلت کردم و متوجه نبودم دارم با دوستی از ایران صحبت میکنم که یه مقدار فکر میکنه چی باید بگه. به من بفرمایید، یک، شما رو اگر یه آدمی ارزیابی کنه، اگر یه آدمی بهتون نگاه کنه، چقدر دو سه تا عیب و ایرادی که در شما میشه دید چی هست؟
خیلی زود ناراحت میشم. یه فکر میکنم، یعنی اینو شنیدم از چند تا دوستای نزدیکم، یک که میگن تو لجبازی.
دیگه چی عزیز؟
نمیدونم.
ببین عزیز، نه ببین، اولا شما پدر مادر از هم جدا شدن، فرزند تک بودی، خشمگین، طلبکار، ناراضی تو میشه دید، و بعدم یه مقدار رویایی بودنت، بعدم به حرف مردم اهمیت دادنت، بعدم یه مقداری با وجود که 25 سالت خیلی بیشتر 5 سالی میشی و خیلی بیشتر 55 سال، یعنی همه اینا رو الان من میتونم ببینم که در تو هست. یعنی متاسفانه یه مقدار جنبه‌های بد و منفی فرزند تنها و تک رو و یه مقدار بچه که پدر مادر از هم جدا شدن رو، اینا رو داری. این ور قضیه. حالا بذار من برم سراغ دوستت. این ماجرای کار کردن او و پشت کار داشتنش، اینا در چه حدیه؟ یعنی به من بگو که، چون ببین عزیز، این همه کارا رو میکنه، ولی چرا باید با وجودی که برادرش 5 6 سال ازش بزرگتره و به نظر میسته با هم هستن، نتونند یه جوری اداره کارا رو داشته باشند و توی همچین مدت کوتاهی متوجه طرف مقابل نشن که داره از اونها سوء استفاده میکنه و بره و اونا دستشون خالی بمونه؟ واقعا فکر میکنی اشتباهاشون یا اشکال کارشون چه بود؟ و بعدم مخالفت تو در جهت اینکه با برادرش هست از کجا میاد؟
اشتباهشون از
یه ذره بلندتر عزیز.
دیدی که من دارم، اشتباهشون از نظر خود من این بود که وقتی یه بار با قراردادی که بستن و با یکی از این ناشرا و به بنبست خوردن به اون شکل، برای بار دوم بعد خیلی محکم کاری میکردن با ناشر بعدی، چون اینجا تنها راه پخش کردن بازی ها فقط همین ناشرا هستن، یعنی راه دیگه ای ندارن، مجوزش باید از طرف اون وزارتخونه و این ناشرا صادرشه، و به همین دلیل برای بار دوم نمیدونم، از نظر من اهمال کاری از طرف برادر ایشون بوده، از نظر من، به این دلیل که ایشون خودش بیشتر کار رو انجام میده و بیشتر سیستم حالا کامپیوتری و نرم افزاری و برنامه نویسی های بازی رو بلده و انجام میده، ولی رابطه ایشون، یعنی کارهای ایشون با ناشرا و وزارتخونه که مربوط این قضیه است، با برادرشونه، یعنی برادرشون بیشتر نقش کسی که قرارداد میبنده، کسی که دنبال این کارها میره و کسی که بیشتر صحبت میکنه.
او چی خونده؟ او چی خونده برادر؟
راستش ایشون هم مهندسی صنایع خونده.
خب اون وقت قبل از اینکه برادرش به اینجا برسه که درگیر این کارا بشه، او چه میکرده؟
برادرش یه مدت شغل آزاد داشته.
چه کاری؟
لوازم کامپیوتر.
اوکی.
مغازه داشته.
اوکی. دیگه چی؟
همین. اینو داشته بعد از دانشگاهش، بعدم وارد این کار شده.
حالا ببینید، مثل این مونه که مثلا برادر کوچکتر انجام دهنده کار او در حقیقت در بازار و قرارداد و ارتباط و اینا بوده. آیا واقعا
همینطوریه؟ چون روابط اجتماعیش خیلی از نظر کارینا ترجیح میده، خودش میگه ترجیح میدم که برادرم بره، چون اون بهتر میتونه همه چی رو حالا صحبت کنه، اون بهتر میدونه با آدم ها چجوری باید رفتار.
نه متوجهم. به من بگید چینا چند تا خواهر برادر هستن؟
همین دوتا برادرن.
خب اون وقت رابطه شون قبل از این شراکت با هم چطور بود؟
راستش آقای دکتر خانواده شون خیلی خانواده مهربونی، یعنی تو خانواده شون خب چون من زیاد بودم تو این دو سال اخیر خیلی همه همدیگر دوستن، برادرش خیلی یعنی هر دو خیلی همدیگر دوستن، فقط شاید یکم از وقتی که من با این قضیه یکم مخالفت پیدا کردم ذهنیت ایشون نسبت به برادرش یکم تغییر دادم، یعنی عقیده من اینه که این شرکت خوب نیست، تو باید یاد بگیری خودت تنها کار کنی، برای خودت کار کنی. حالا این عقیده های منه، نمیدونم چرا که چون اصلا دوست ندارم، احساس میکنم که اگه خودش انجام بده، من احساس میکنم تمام مشکلاتی که برشون پیش اومده مقصر برادرشه، ولی تو این قضایا نبودم، ولی حسم اینو بهم میگه.
خب نه اون که برمیگرده به این که به هر حال اگر ایشون مسئول اون قرار داداست به هر حال اون تعیین کننده بوده، ولی خب میتونه اون اگر خود این هم میبود همون اشکالات و اشتباهات با توجه به جوی که حاکم است اونجا داشت. حالا به من بگو که آیا کدام یک از این دو برادر بیشتر دلشون میخواد با دیگری حتما شریک باشه؟ کوچکه با بزرگه یا بزرگه با کوچکه؟
تا تقریبا تا چند ماه پیش کوچکه با بزرگه، ولی الان البته اونم دوست داره به خاطر اینکه به هم احتیاج دارن، چون تقریبا تو کار میشه گفت مکمل هم دیگه، ولی الان به خاطر تاثیرش از حرفای من روی ایشون اینه که میگه میخوام تلاشمو بکنم و کارمو جدا کنم از برادرم.
خب بله آخه ببینید عزیز، این ماجرای مثل یکی است که کارو میکنه و دیگری مدیر و منیجرشه، ولی خیلی از اوقات اگر اون آدم درسته ممکنه به تنهایی نتونه اون کارو بکنه، ولی این کارو میتونه در بازار برای خودش به نوعی بخره، یعنی میتونه داید. کسی رو واسطه اون رابطه بکنه. حالا اگر فرض کنید برادر کوچکتر این دوست شما به برادر بزرگش بگه بیا از هم جدا بشیم، فکر کنید پاسخ یا واکنش برادر بزرگتر چیه؟
احتمالا ناراحت میشه، ولی فکر نمی‌کنم که مثلا مشکلی بینشون پیش بیاد.
خب اون میره دنبال چه کاری بعد؟
راستش برادرش یکم از نظر من آدمیه که خیلی از این شاخه به اون شاخه دوست داره بپره، حتی تو این کار چون با همان نه، ولی ایشون مثلا دوست داره مثلا واسه خودش یه تولیدی لباس بزنه، برادر بزرگشون رو میگم، یا مثلا کارهای دیگر، یعنی خیلی کارهای دیگه هست که دوست داره انجام بده که حالا مثلا با ایشون نه، منظور که خودش هنچه مثلا تو حرفاش من شنیدم از باید، ولی قطعا یا همین مثلا این کارو که ممکنه بتونه حالا به آدمای دیگه ای که میتونن به عنوان مثل برادر کوچکش کار کنن کار کنه، ولی
باکی. حالا یه سوالی بریم سراغ این دوست شما، چقدر فکر میکنید آدم دقیق مرتب منظم وسواسی؟
خیلی زیاد، یعنی حتی وسایلش تو خونهشون، جاهایی که وسایلش هست تو خونه تو اتاقش اینقدر دقیق میدونه، البته نه اینکه مثلا، ولی مثلا اگه جابجاست اینو میفهمه حتما، که شاید من اصلا این موضوع متوجه نشم اگه یک مثلا یکی از وسایل، حالا نمیگم درشت اتاق، یا وسایل ریز اتاق من جابجا کنه، من هیچ وقت متوجه نمیشم، یا خیلی کم احتمالش که متوجه شم، ولی ایشون خیلی خیلی آدم دقیقیه، خیلی ریزه، چون کارش خیلی به دقت خیلی زیادی احتیاج داره. فکر میکنم چون تو درس و دانشگاه هم وقتی بودیم ایشون همینطوری بود، خیلی دقیق، خیلی نکته بین بود درس ها.
چقدر کم حرف و ساکت و آروم؟
با من اینطوری نیست، ولی همه میگن خیلی آروم و کم حرف.
چقدر فکر کنی واقعا ممکنه زمینه برای افسردگی داشته باشه؟
از اونجایی که من احساس میکنم تو کشورم ما خیلی کم آدمی پیدا میشه که افسرده نباشه، هممون داریم.
نه اون حرف درسته متاسفانه، ولی آیا هست که برخی از اوقات خیلی پر از انرژی و شور و شوق و توان باشه بعد از این مدتی تموم بشه و کم بشه، یا اصلا با هیجانی برای تو درباره برنامه‌ها و آینده و اینا صحبت کنه ولی بعد از این مدتی ببینی خیلی اشتیاقی به اون گفتگو نداری یا در اون مسیر حرکت نمی‌کنه؟
نه تا حالا هم چیزی، خیلی با شور و هیجان تعریف میکنه ولی همیشه تعریف میکنه، یعنی اینجوری نیست که بعدش یه موقعی من بهش میگم اینا رو واسه من تعریف نکن، من دوست دارم اون چیزی که واقعا هست رو ببینم، دوست ندارم اینا رو بشنوم که حالا قراره بشه.
نه آقا ببینید عزیز، به نظر من یه مقداری علامت دو قطبی رو در ایشون میبینم که با ویژگی روانی شما میخوره و بعدم با نوع کاراش و برادر بزرگترش هم همینطور. یعنی یه حالت افسردگی رو با شیدایی و سرخوشی، ولی خفیف، البته هر دو خیلی خیلی خفیفه.
ما یه بار آقای دکتر اینجا با هم چند ماه پیش، تقریبا فکر کنم 8-9 ماه پیش، پیش آقای روانپزشکی رفتیم، ولی متاسفانه خب من چون همیشه، من چند ساله که به رادیو تلویزیون شما گوش میدم چون واقعا علاقه دارم، یعنی اصلا صدای شما رو میشنوم، حس خوبی دارم به این که حتی این دارم گوش میدم، حتی اگه موضوعی باشه که خیلی باز نتونم ارتباط برقرار کنم. و یه روز بهش گفتم بیا بریم ببینیم مثلا حالا یه روانشناسی بین ما دو نفر مثلا چی میگه. مثلا تقریبا 8-9 ماه پیش بود. این آقا متاسفانه، حالا نمیدونم یا خوشبختانه، من واقعا نمیدونم چی باید بگم، ولی یه جلسه من تنها رفتم پیششون باشون حرف زدم، به من گفتن که باید حتما با هم بیاد. خیلی با من صحبت نکردم. دفعه بعد که با هم رفتیم، آخر صحبتشون شاید در عرض یک ساعت که با ما حرف زدن، ایشون یکم حالت مذهبی داشتن، این آقای روانشناس، یعنی کاملا آدم مذهبی بودن. ایشون به من گفتن که شما خیلی زود باید ازدواج کنید و دفعه بعد که اومدید تاریخ عقدتون رو باید به من بگید و نمیدونم. اصلا از نظر خود من خیلی عجیب اومد که وقتی اومدم از اونجا بیرون که با هم حرف زدیم، گفتم که با یک ساعت حرف زدن با دو تا آدم نمیتونم به این نتیجه برسم که شما یه هفته فرصت دارید با هم عقد کنید، نمیدونم ازدواج کنید، نمیدونم برید اصلا تو خونه یکیتون زندگی کنید. حالا بعدن که با یک کسی که ایشونو به من معرفی کرد صحبت کردم، گفتش که این آقا چون میشناختشون، این آقای روانشناس، گفتش که خیلی مذهبیه و اصلا روابط دوستی رو قبول نداره، به همین دلیل هر کسی که دوست پیشش میره اینو بهش میگه. اصلا هیچ سوالی پیش نمیاد.
نه اصلا مهم نیست، اون که دیگه روانشناسی نیست، از اون که اون روان نشناسیه. نه من فقط دنبال اون نظرش راجع به ازدواج، من میخوام برای که ببین عزیز، من برام ایشون یک مقدار سواله. میترسم ماجرا، اگر نظر من درست باشه که استراب و وسواس به اضافه خفیف منیک دیپرشن باشه، اونه که اولا درش توانایی‌های هنری رو به وجود میاره و یه خلاقیت‌هایی رو، ولی دایره ارتباطاتش محدوده. شبکه دوستای پسرش کیا هستن؟ چه جور آدمایی هستن؟
دو تا دوست خیلی صمیمی از دبستان داره که از، یعنی از ابتدایی با هم دوستن، که یکیشون اصلا استرالیا زندگی کرده، الان 2 سال برگشته، یعنی تقریبا 10-15 سال استرالیا بوده الان برگشته، ولی صمیمیتشون همچنان ادامه داره. یک دیگرشون نه، همینجا بوده. یه دوست خیلی صمیمی هم که تو اکیپ دانشگاهمون بود، محدودای دوستاش خیلی زیاد نیستن که بگم مثلا 20 تا دوست داره، نه، ولی 3 تا دوست صمیمی پسر داره.
هیچ عادتی، اعتیادی، چیز بدی داره؟
نه نداره.
چقدر ورزش میکنه؟
راستش ورزش تا چند ماه پیش خیلی تو خونه خودش خیلی ورزش میکرد، ولی الان چند ماه چون خیلی به خاطر حرف من داره کار میکنه، اصلا فرصت نمیکنه، چون اصلا صبح که بیدار میشه تو خونه فقط کار میکنه، میگه یعنی کار که علاوه بر کار ویدیوهای آموزشی خارجی هم میگیره، چون خیلی تلاشش به اینه که بازی بسازه برای خارج از ایران.
یا البته به نظر من شاید اگر یه همچین توانایی و مهارتی داره، این بازار خارج، بازار داخل و اون شرایط و وضعیت نیست.
به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران افتاد براشون، به این نتیجه رسیده که یکم اینجا انگار که میخوان انحصاریش کنن این قضیه رو، یه 2-3 تا بازی ساز دارن که با خودشونن و نمیخوان بزنن بقیه پیشرفت کنن. حالا چون خودشون توی این قضایه هستن بهتر میدونن، من خیلی وارد این چیزاش نشدم، ولی میدونم که قصدش این هست که بازی بسازه مثلا برای حالا گوشی های موبایل و توی بازارهای فروش خارجی مثل اپستور و اینجور چیزا مثلا بذاره بازیشو. همه هم رفته گشته پیدا کرده، همه چیزو میدونه دقیقا. اونا مثلا یه طرفند، یه مثلا که ساختش یه حالتهای خاصی داره که اونا رو نشسته، چون زبانش هم خیلی خوبه، ویدیوهاشو میبینه و یاد میگیره. یعنی میدونم از صبح تا شب تو خونه است واقعا، یا کار میکنه یا داره آموزش، یعنی داره یاد میگیره.
و به نظر تو، تو رو دوست داره و واقعا میخواد با تو باشه؟
بله.
خب اونجا نشانه بیهوشیشه. به نظر من ترکش نکن عزیز. به نظر من اصلا به بهانه این حرفا و اینکه مادر اون سخنرانی ها رو میفرماین، نه اعتنایی نکن عزیز. تو مجبوری که نه خب بگن. خب آخه مادر نظرشون غلطه عزیز. ایشون نگرانی ها و مسائل خودشو داره. بر اساس حرفایی که تو میزنی، توانایی که در تو میبینم، شما مجبورید کنار هم باشید ببینید چه میشه. و بی خودی شکست اقتصادی و مالی او رو به هر دلیلی که هست، که مقدارش هم اصلا تقصیر خودش نیست، رو اینو مبنای کوبیدن اون بچه قرار نده عزیز. نه، و فشار به اون نیار و مثل مادر جونم حرفای منو بشنون.
خیلی اذیتش کردم تو این.
یا نه، پیداست اینه که اونو بادار کردی، تبدیلش به برده و بنده خودت کردی، راه انداختی. نه نکن عزیزم، نکن. یه ذره بهش فرصت نفسی بده، بذار زندگی کنه.
هیچ خودم از این قضیه خسته شده بودم.
هیچ خسته نبود، گفتم هر وقت
جز شما هم اصلا حس میکردم حتما باید باهاتون صحبت کنم. خیلی وقته، یعنی مدت هاست دارم میگیرم شما را ولی موفق نمیشدم.
نزدم به نظر من اصلا تو مجبوری کنارش بشینی و باشی عزیز، برای که به نظر من خیلی چیزای این پسر داره و یه توانایی هایی که میتونه بدرخشه. کمکش بکنی که بشکفه تا اینکه بشکنیش. بعدم اگر تو براش مهمی، تو نمیتونی از صحنه زندگیش بری بیرون. این اشتباهاتم توی جامعه مانند ایران با اون همه فریب و دروغ متاسفانه تو این نوع کارا خیلی عادیه. و حتی اون نظر تو درباره که ای بسا اصلا در این زمینه به هر حال طرحهایی هست که آدما درست کردن و دارن علیه دیگران ازش استفاده میکنن وجود داره، ولی اگر زبانش هم خوبه من مطمئنم خیلی زود راه به بازار بیرون پیدا میکنه و این کارا بازار بیرونش کو قرار
بخوره. یکی از چیزایی که میگه اینه، میگه من حتما باید، چون میگه بزرگترین بازی سازای دنیا، چون خیلی با بازی در ارتباطه، یعنی بروزترین بازیایی که میاد دنیا رو قشنگ میگیره، کامل بررسی میکنه، میبینه و میگه بهترین بازی سازای دنیا تو آمریکا و کانادا و بالاخره یه روزی من پیش اونها میرم.
آره، یکی از اتفاقا دوستانی که تو این زمینه هست که میلیون ها دلار تو این زمینه در آورده و بسیار معتبر هست در همین لس آنجلس هست و من میشناسمش. به هر حال یه ذره در رو براش کمکش کن، باز کن، میتونه پرواز کنه عزیز. بی خودی بازی این که یالا ما الان خونه میخواییم و بریم اجاره کنیم و بریم دوتا مبل بخریم و صندلی بخریم،
یه دفعه من باید صبر
کنم. هیچ به مادرت برم بگید هیچ کاری بکار نشو، اصلا بذار زندگیت کنار این تبه بشه، بذار باشه عزیزم. یعنی چی؟ نه، من فکر میکنم به هم زدنش اصلا واقعا اصلا اخلاقی انسانی نیست. چند سال یک مدتی است با همید با هم آشنایی، بچه خوبیه، تو هم گرفتاری خودتو داری، کنارش باش، کمکش کن، زورم اینقدر به این بیچاره نیار، بگذار ببینیم چه میکنه. من مطمئنم این بچه میدرخشه، برای که حرفایی که تو میزنی
من مامانش به من میگه از زمانی که شما با هم دوست شدید خیلی آدم اجتماعی تری شده، چون من آدم شلوغ و اجتماعی هستم.
نه نه، پیداست پیداست. به هر حال کنارش باش عزیز، هیچ من دلیل نمیدونم که به خاطر ازدواج به هم فشار بیارید. با هم باشید، کنار هم باشید، ببینید چی میشه، مطمئنم میسازیدش. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، منم خیلی خوشحالم، خیلی لطف کردیم. خیلی
ممنون، متشکرم،
روزتون بخیر.
روز بخیر. شنگار اجمن با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310 775 2131 NMLS number 2888. 6-3-1. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر
جان. الو. جانم بفرمایید.
صدا میاد؟ خوب میاد
صدای شما خوبه، بفرمایید.
آها، یکم آخه صدای شما ضعیف بود.
خب من خودم ضعیفم عزیز، شما صداتون خوبه، قوی هستید، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه مرددم توی دوراهی گیر کردم، یه لیسانس دارم، بعد رشتم رو تغییر دادم، تقریبا 8 ماه واسه کنکور درس خوندم، بعد الان رتبه آوردم که قابل قبوله، یعنی میتونم به اون چیزی که رشته که میخوام برسم، ولی مشکل اینه که دانشگاه خوب میتونم قبول بشم، ولی یه شرطی داره که من باید تغییر رشته بدم تا به اون رشته
نصب کنم. نه نه، تو خودت همه رو میدونی، من که نمیدونم. شما چند سالت عزیز؟
من 24 سالمه.
رشته تحصیلیتون چی بوده عزیز؟
من عمران خوندم، الان برای مهندسی کامپیوتر درس خوندم.
خب
بعد به این سال بعد دو تا الان انتخاب دارم، یکی از دانشگاه تاپ ایرانه، به شرطیه که من برم و تغییر رشته بدم.
به چی بخونی؟ نه چی بخونی؟ تغییر رشته به چی بدی؟
آها، اون رشته که میخوام مهندسی کامپیوتره، ولی الان ریاضیشو من قبول میشم، از ریاضی میتونم تغییر رشته بدم.
نه من نفهمیدم تو رو برای چی پذیرفتن فوق لیسانس یا کارشناس ارشد اونجا؟
نه کارشناسی ارشد نیست، من شما منظورمو خوب نرسوندم. من دوباره کنکور دادم، یعنی دوباره کنکور لیسانس دادم.
چرا عزیز؟
میخواستم رشتمو تغییر بدم.
چی میخواستی بکنی؟
مهندسی کامپیوتر.
خب تو اگر کامپیوتر میخواستی بخونی، مهندسی عمران رو داری، چرا به این فکر نیفتادی که بری یه جاهایی که شاید بپذیرنه، نمیدونم در ایران هست یا نیست، که فوق لیسانس رو تو کامپیوتر بگیری؟ اونجا نمیتونی این کارو بکنی، درسته؟
میتونستم این کارو بکنم، ولی برای پذیرش به عنوان یه نکته منفی توی رزومم بود که میگفتن که برای پذیرش دکترا خیلی قابل قبول نیست وقتی لیسانس با فوق لیسانس متفاوت باشه.
برای دکترا در کجا عزیز؟
برای اپلای کردن برای آمریکا.
آخ چه همچه حرفی زده؟ اتفاقا در امریکا در امریکا نه در ام نه سب کن عزیزم، شلوغش نه. در امریکا اتفاقا وقتی تو چند رشته باشی فکر میکنن معناش این نیست که از شاخه به شاخه بدی، معناش این است که یه مقدار اطلاعات وسیع تری داری، بنابراین در یه زمینهایی ترجیح میدن. بنابراین تو اگر میتونستی در اونجای رشتهی بخونی بعدن بعد. و حالا تو چقدر درست خوب بوده در رشته عمران؟
اصلا خوب نبود.
خب پس نفهمم تویی که درست خوب نبود حالا چطور میخوای در امریکا بدرخشی؟ تو ایران ندرخشیدی، اینجا چرا عزیز؟
ولی خب توی کنکورا مثلا اینه که توی کنکورا میدرخشم ولی توی دانشگاه ندرخشیدم.
حالا تو کنکوری که الان هستی طوری که باز قبول نکردن ایره جای کامپیوتر؟
نه چرا قبول میشن، ولی خب اون دانشگاه خیلی تاپ احتیاج داره که مثلا دو تا معدلم بالا نگه دارن تا بهم اجازه بدن که برم اون رشته.
خیلی خب چه اشکال داره اون کار؟
خب اون کار اشکالی نداره، فقط بین دو تا انتخاب موندم، یکیش این هست که من میتونم همون رشته مهندسی کامپیوتر رو توی دانشگاه دیگه که اعتبارش یک مقدار پایین تره ولی ای‌لرنینگه، آموزش از راه دوره، میتونم اونو مستقیما خیلی راحت قبول بشم، یا میتونم این سختی رو به خودم بدم و برم اون دانشگاه تاپ باز دو تا درس بخونم تا بتونم برم اون رشته‌ای که میخوام که مسلما اعتبارش هم بیشتره.
نه اون اولی که از طریق کامپیوتر ای هست به قول معروف، اون به تو چه مدرکی رو میده در چه مدتی
که من مدرکمو بگیرم؟
آها چه مدتی طول میکشه، چه مدرکی رو به تو میده؟
آها دوباره لیسانس میشه و تقریبا 4 سال طول میکشه.
خب این دومی داستانش چه فرقی میکنه؟
دومی اینه که من فرقش با اولی اینه که من معدل خوبی ندارم توی اولی و علاقه من نبود از اولش. چند سال پیشم با تو صحبت کردم، گفتی که مثلا اگه میخوای واقعا تغییرش بده.
نه من سوال منو جواب بده، ولی دومی که با دو ترم خوب درس بخونی بعد از چند سال به تو چه مدرکی میدن؟
دومی رو بخوام درس بخونم میتونم تغییر رشته بدم، نهایتا بعد از 4 سال من لیسانس مهندسی کامپیوتر میدم.
خیلی خب، پس برامه هر دوتاش 4 سال وقت میخواد، یکیش از یه جای خیلی معتبر، یکی از طریق شبکه اینترنت و اینا. اون شبکه اینترنت اون دانشگاه کجا هست؟
اون دانشگاه شیراز. خودم هم روی اعتبار ای‌لرنینگ شک دارم، به دانشگاه ایمیل زدم ولی فعلا جوابمو ندادن.
آخه عزیزم من هیچ جا ای‌لرنینگ رو تبدیل معادل دانشگاهی که هست در نمی کنم، مگر در موارد خاص، اونم مگر برنامه‌ای باشه که من ازش خبر ندارم. و الا تو معلومه اگر جدی هستی، اگر قصد گرفتن دکترا داری، اگر میخوای از این بعد دختر خوبی بشی، قرار بری همون دانشگاه سخت دو ترم خوب کار بکنی برای که پایت بعدم بری از اونجا لیسانستو بگیری.
بله همون گفتم، اگه من از الان بخوام کم بیارم پس چه توقعی دارم که بخوام اپلای کنم برای دانشگاه خوب آمریکا؟
دقیقاً.
بله.
بنابراین به نظر من تو مهندسی عمران تو داری، مهندسی کامپیوتر تو بگیر، ولی اگر میخوای اپلای کنی مشکلی نخواهی داشت. ولی همچنان به نظر من اگر امکانات مالی داری، خب شاید بهتر باشه که از حالا بیای یه 1 سالی شاید عقب بیفتی یا بخونی، ولی بعدا ممکنه مستقیم بتونی بری فوق لیسانس و اونجا خوب حاضر باشی درس بخونی بتونی خودتو بالا بکشی. بعد حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که تو دکتراتو گرفتی، میخوای بعدش در امریکا بمونی در ایران، و میخوای چه کنی
بعدش؟ در امریکا میخوام بمونم و مثلا بنابراین چون رشتم و چون رشته کامپیوتر رو دوست دارم، برام کارش فرق نداره تحقیقاتی بشه یا کار توی شرکت بشه. به خاطر همین مثلا به اینا فکر کردم تا یه حدی که برام میخوام چیکار کنم.
خب بنابراین به نظر من عزیز، اگر امکانات مالی داری، اگر میتونی بیای اینجا، اگر به این نتیجه رسیدی که با آنچه که لیسانس عمرانت هست میتونی بعد از گذروندن یه مقدار واحدهایی یا بعضی راهی وارد دانشگاهی نسبتاً ساده بشی و فوق لیسانس تو از یه دانشگاهی نسبتاً ساده ولی با نمرات فوق العاده بالا بگیری، دکتراتو میتونی از یه دانشگاه خوب بگیری.
ولی با تغییر رشته منظورتونه؟
خب با تغییر رشته است، ولی تو دیگه عمرانو گذاشتی کنار.
بله.
چون من فرضم بر اینه که عزیز، تو اگر اینجا بیای، در برای اینکه بری به کامپیوتر هست، اینقدر دوره فوق لیسانس کامپیوتر به هر حال سنگین و سخت نیست ورودش، مثلا اگر این مدتی کار بکنی بری، حتی فرض کن که یک سال درسای سخت و سنگین زیر لیسانس رو برداری که به اونا نشون بدی تو تواناییشو داری، خب علاوه بر لیسانس داری اونم اضافه کنی میپذیرنت. بنابراین تو به جایی که 4 سال صبر کنی، بس ظرف یکی دو سال بتونی دوره فوق لیسانس و دکتراتو شروع کنی و ضمناً اینجا هم درس خوندی، پایت هم محکمتره، بعدم اگر اینجا واقعا حاضر باشی درستو خوب بخونی، مستقیم هم میتونی بری دکترا.
راستش اینقدر که معدل عمران هم بد بود که من فکر کردم که اصلا نمیارزه که من حتی بخوام پول امتحان تافل و این چیزا رو بدم که حتی اپلای کنم برای آمریکا. به خاطر همین به این گزینه اصلا فکر نکرده بودم.
آخه به نظر من عزیز، برخی از اوقات هست، یعنی مدرکه برای اونا یه مقداری کافیست اگر تو یه بستا پریرکویزمنت هایی که اونا دارن، ریکویزمنت هایی که اونا دارن رو انجام بدی، یعنی اون حد اقل هایی که اونا احتیاج دارن رو داشته باشی. یعنی اون میتونه کمکت بکنه. به هر حال یه شذره فکر کن، مشورت کن، ببین که تو این زمینه انتخاب بهترت که بی خودی وقت طرف نشه. این که تو بری دوباره شروع کنی لیسانست رو بگیری، بعد حالا به این امید باشی که حالا با نمرات خوب میتونی اپلای کنی و درخواست کنی بیای امریکا، یه مقداری به نظر من برای آدمی که واقعا میخواد از این بعد درس بخونه، نمیست تا به حال که خونده درست نیست، اگه مثل قبل میخوای درس بخونی همون بهتر اونجا شوهر کنی، کار عمرانی رو اونجوری انجام بدی، ولی عمره یک کسی دیگر رو خراب کنی. اما اگر واقعا حاضر هستی که دو برابر سه برابر گذشته درس بخونی برای مدت 7-8 سال که به اونجایی که میخوای برسی، یا 6-7 سال، خب به نظر من اون در برات اینجوری بهتره که مستقیم از اون لیسانس هرچه هست استفاده کنی و بیای اینجا یه فوق لیسانسی از یه جایی نسبتاً معتبر بگیری، ولی با نمرات فوق العاده خوب که اون نمرات و ریکامندیشن لترا اینا در رو برای دوره دکترای تو باز بذاری، ولی با درس بخون.
درست.
اینکه بخوای شوخی شوخی کنی و بازی بازی نداری. سنت هم 24 ساله، هنوز چیزی نیست که جای نگران کردن باشه. به هر حال میتونی 30 ساله دکتراتو بگیری یا نزدیک به اون باشی اگر حاضری 6 سال بخون. اگر
نه کس... هر جور حساب میکنم از هر راهی که برم بازم همون 32 سال من دکترا میگیرم.
نه آخه خیلی متفاوته 30 با 32 عزیزم. نه اینا همه تفاوتای دو سال. نه من فکر کنم اگر دنبالشو خوب بگیری میتونی 30 ساله هم بگیری. ولی اگر حاضر باشی هفته 70 ساعت رو برای این کار بگذار. ولی اگر میخوای هنوز تاتی تاتی بری، نه به جایی نمیرسی.
من یکم مشکلم دوران لیسانس الان دنبال درمانشم افسردگی بود، رفتم قرص خوردم، رفتم پیش روانپزشک که یک قدمی توی این جهت بردم که دوباره از اون بلا سرم نیاد. به خاطر این فکر میکنم که حالم بهتر شده.
خب آخه اگر معالجه شده باشی یا ریشه ها شناخته شده باشه و حل شده باشه، بله، ولی اگر نه، ماجرای مقدار مخالفت با آنچه که آرزو و هدفت هست و مهاجرت و اینا باز میتونه بیماری رو سراغتن بیاره. من فکر میکنم این که تو بخوای تغییر رشته بدی برای که دکترا تو کامپیوتر در امریکا بگیری، در امریکا زندگی کنی، یه مقدار با توجه به آنچه که به من گفتی بوی رویا و آرزو رو داره یا امید رو، و ولی انگیزه و هدف رو درش نمیبینم که بخوام جدی بگیرم. اینی که من فکر میکنم بهترش این هست که با یک کسی بیشتر صحبت کنی ببینی چه میکنه. و متاسفانه تو هم رسیدی سر ساعت و این داستان تلفن دوستان از ایران که سر ساعت قطع میشم آزاردهنده است. بنابراین واقعا تمنای من اینه که از تلفن‌های دیگه به نوع دیگه استفاده کنید، یا اگر بعد از نفر اول ما نیستی تو اینها قطع کنید، یه روز دیگه تشریف برید. البته من تقریبا حرفم با این دوست خوب و عزیز تمام شده بود، ولی این چیزیست که کمی آزاردهنده و اذیت کننده است که سر یک ساعت تلفن‌ها قطع بشه. به هر حال بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 برنده.
رها دسته یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده. تو هم 7 برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ارواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
ممنون از این برنامه خوبتون. امروز من شانس آوردم که گرد محل کارم هستم، اما خودم باید این تماس بگیرم.
خواهشم بفرمایید. من یه ذره صداتون رو خوب ندارم، خشخش داره، کاری براش میتونید بکنی؟
یه لحظه بهتر شد؟
بله خیلی ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، من الان توی البته نمیدونم از کجا شروع بکنم، چون که چند تا مسئله همزمان داره اتفاق میفته و من نمیتونم اصلا راجبش تصمیم بگیرم. البته من کلن مشکل تصمیم گیری دارم و وقتی که میخوام یه تصمیم بگیرم انقدر به جزئیات و گوشه و کنارش فکر میکنم که نه تنها خودم بلکه هر کسی هم میخواد کمکم بکنه همونجور مثل من دید میشه. یعنی نمیتونم درست.
شما چند سالتون عزیز؟
من 41 سالم هست.
از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی از کانادا هستی؟
من سال 2003 از ایران اومدم، 5-6 سال اینجا بودم، بعد دوباره 4-5 سالی نبودم و 2 ساله که الان دوباره برگشتم کانادا.
خب چی خوندی؟ چه میکنی؟
من معماری خوندم و توی رشته خودم کار میکنم.
اون وقت از در ازدواج چه کردید؟
ازدواج دوبار ازدواج کردم. ازدواج اولم 6-7 سال طول کشید و گرچه که مشکل داشتم مدت ها صبر کردم تا جدا شدم. بعد از 2 سال دوباره مجددا ازدواج کردم که این دفعه هم الان 7 ساله که ازدواج کردم. یه دختر 6 ساله دارم. همسرم اینجا زندگی نمی کنه چون که با هم سر محل زندگی نمیتونیم کنار بیاییم.
نه صبر کنید، شما از ازدواج اول که فرزندی نداشت؟ ازدواج دومی که کردید 7 سال قبل، اولا ایشون الان چند سالشونه؟
ایشون 44 سالش.
خب این صدا باز هست، نمیدونم چرا، میشه من بگی؟
بله.
یه صدایی از دری بازه، پنجره بازه، هوا میپیچه.
من الان اگر اجازه بدیم برام هم کسی نباشه چون من محل کارم تماس میگیرم، اجازه بدیم احتمالاً الان باید فکر کنم الان بهتر.
به من بفرمین همسرتون شغل و کارشون چیه؟
همسرم مهندسی پزشکی خونده اینجا. البته من چند روز فکر کنم یک هفته پیش با هاتون تماس گرفتم که راجع به مدرسه دخترم ازتون سوال کردم. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، دخترم مدرسه کاتولیک میرفت و میخواستم ازتون بپرسم که بره یا نه. همسرم مهندسی پزشکی خونده اینجا، یه کار خوبی توی بیمارستان داشته که تصمیم گرفته البته قبل از اینکه من باهاش آشنا بشم اون کارو کویت کرده. این دفعه خودشون راه انداخت که اینجا موفق نبود و رفت دبی که بتونه از ساپورت خانوادش استفاده بکنه، که حالا متاسفانه مطابق اون پلانی که داشت پیش نرفت و تمام این مدت من در واقع تراست کردم به این که خب حالا من کارم فردا درست میشه، پس فردا درست میشه. از نظر من تمرکز نمیتونه بکنه روی یه کار و من هیچ ساین و علامتی از این که چیزی درست بشه ندیدم. و حالا واقعیتش الان بزرگترین نگرانی من دخترم هست و اینکه من نمیدونم این جدا بودن از پدرش آسیب بیشتری بهش میزنه یا اینکه من توی برگردم توی اون شرایط نامناسبی که توی دبی داشتم. و علت خصوص هر تصمیم میگیری که میخوام راجع به دخترم بکنم بسیار اذیتم میکنه. یعنی حتی مثلا سر تصمیم میگیری مدرسه یه من یک ماه شب نمیتونم بخوابم، برای اینکه نمیدونم بعد سر رو عوض بکنم یا نکنم، نمیدونم مثلا دخترم اگه قبلا شاد بوده حالا نیست، این به خاطر مدرسه اینه که داره میره یا این به خاطر اینه که از پدرش دور.
نه ببینید عزیز، شما دلیل این که به این راحتی نمیتونین تصمیم بگیرید این است که از اشتباه و شکست میترسید، ولی شما نشون میده به خاطر همین وضعیت بیش از همه اشتباه کردید تو شکست خورد. بنابراین این مورد اول. دوم این که ما با هم اون صحبت ها رو کردیم، من مثلا نمیدونستم موضوع ماجرا چه. الان دو راهی که دارید کدام دو راهیه؟
الان در واقع دو راهی که دارم اینه که نمیدونم من بایستی در این شرایط که هیچی عوض نشده و شوهرم دائم میگه که حالا تا یک ماه دیگه وضعیت من درست میشه یا کارم درست میشه برگردم دبی یا نه.
نه سب کنید، سب کنید. اگر کار ایشون درست بشه یعنی چی کار ایشون درست بشه؟
واقعیتش اینه که الان من دو سال پیش دبی رو ول کردم، اومدم اینجا به خاطر اینکه تو این 7 سال گذشته ایشون هیچ درآمدی نداشتن اصلا، و حتی تو این 2 سال گذشته که من اینجا بودم هیچ گونه ساپورتی نکردم و معتقده که خب من نمیتونم، تو اونجا هستی، تو تصمیم گرفتی که بچه منو برداری بری اونجا و من حاضر نیستم که ساپورتی بکنم، تو ریسپانسیبیلیتی تصمیمی که گرفتی رو بایستی خودت قبول بکنی.
نصب کنید، آخه شما میگید که ایشون هیچ پولی نساخته، کسی که پولی نساخته به شما چه پولی بده؟
خب منم حرفم همینه، من میگم که اگر که اونجا چیزی جواب نمیده
نه شما
برگردی و همینجا
متوجهم. نه ببینید مخلوطش نکنید، گیجه شما از همین هست. من سوالم اولی چیزی بود، شما یه چیز دیگه جوابه. من سوالم از شما این که ایشون میگه یک ماه دیگه اوضاع درست میشه، یعنی چه اتفاقی میفته؟ استخدام میشن؟ چی میشه؟
کاری که داره انجام میده کاری که خودش رو انداخته، یعنی بیزنس خودش رو داره و به نظر من خیلی اوقات خیلی ساده لوحانه با قضایا برخورد میکنه و صد جور پلانای مختلف داره و در واقع ببینید اون چیزی که من فکر میکنم بزرگترین تفاوت ماست اینه که ایشون خیلی به این فکر میکنه که خب من یه نمونه شو بهتون اون روز گفتم، مثلا من بچه‌ام که بزرگ شد میخوام اگه ازم بخواد پورش براش بخرم بتونم پورش براش بخرم، بعدش میگم بچه الان احتیاج رو پدر داره و تو آردی 6 سال 7 سال اونجا وقت گذاشتی و به هیچ جایی نرسیدی، ما نمیتونیم الان توی سنی نیستیم که 6 سال 7 سال دیگه هم وقت بذاریم، باید یه ددلاینی برای این کاری که داری انجام میدی بذاری که مثلا بگی تا 2 سال دیگه اگه این کار درست نشد من دیگه جمع میکنم و دوباره از این شاخه به اون شاخه نمیپرم. از اون طرف هم خب فکر میکنم که یه ذره حق داره به خاطر اینکه تمام در واقع سرمایه گذاری فکری مالی همه چیش رو اونجا گذاشته، هر روز هم فکر میکنه که الان فردا این بیزنسش پول در میاره و واقعیتش گاهی اوقات هم من نمیدونم که اصلا پولی در میاره یا اصلا پولی در نمیاره، به خاطر اینکه از این طرف من میبینم که خب منشی استخدام میکنه، اکانتنت استخدام میکنه، ولی اگر من بهش بگم $200 برای بچت بفرست اینجا، خب بچه تو هر جای دنیا باشه بچته، میگه که من نمیتونم بفرستم. بنابراین منم اینجا لوشانس آوردم، یه کار خوب دارم و زندگیم راحته، اما از این طرف هم گهگداری دخترم هی ازم سوال میکنه که ما چرا زندگیمون اینجوریه، چرا پدر من اینجوریه.
نه اونا رو شنیدم عزیز. نه بیاد نه شما تکرار نکنید. ببینید عزیز، شما باید بر اساس حرفی که میزنید عمل کنید، یعنی چون میگید اینا واقعه، همسر شما تا به حال پولی در نیاورده و هر وقت ایشون کارش را افتاد و 1 سال شروع کرد به پول در آوردن و تونست به شما نشون بده، یا هر آدمی که این کار را افتاده و بنابراین میتونه همچنان پول در بیاره، اون وقت این سوال مطرحه که حالا که ایشون پول در میاره شما میخواید برید دبی یا نه. به همین سادگی، مادام که در نیاورده دلیل نداره شمایی که کار دارید به خاطر موضوع فرزندتون که اگر قرار اینجا اونجا آسیبی خورده باشه تابار خورده پاشید برید. پس بنابراین به نظر من تا زمانی که ایشون درآمدی نداره و ثابت نکرده که اون کارهایی که شده به نتیجه رسیده و همچنان نتیجه خواهد داد، شما که مسئله رفتنتون کاملا موکول به درآمدشون نرید، تموم شد. یعنی هیچ دلیل نداره بی خودی فکرهایی که بچه چی میشه، پدر چی میشه، مادر چی میشه. شما ببینید عزیز، ما تو زندگیمون یه چیزهاییست که اول first thing first دیگه، وقتی اون اساس کاره پر ما رو اولی کار میکنیم، برای چی به موضوع دوم و سوم میرسیم؟ مثل اینکه من برگردم بگم اگر نرم مهمونی، خب اونجا اونا میخندن من نمیخندم، بعد اونا رو میبینم اونا رو نمیتونم ببینم، بعد دلم میخواست ببینم آقای فلان که گفته لاغر شده چقدر لاغر شده، خب اونا چه اهمیت داره؟ من نمیتونم برم مهمونی، تموم شد، دنبالش رو نگیری. شما بر اساس حرفایی که به من میزنید، از نظر شما تا زمانی که ایشون که فکر نمی کنید چون در گذشته نبوده بعدم نخواهد بود، تا زمانی که ایشون پولی در نیاورده، درآمدی در نیاورده، دلیلی برای رفتن شما نیست. منم حرفم این است که به ایشون، حرفتون این است که هر وقت پول در آوردی 6 ماه یک سال نشون دادی که هر ماه داری در میاری و بنابراین ما روی یه قرار روالی افتادیم که میشه روش حساب کرد، اون وقت من تو تصمیم میگیریم میخوایم با هم چه کار کنیم. مادام که اینجوری نیست، منی که اینجا کار دارم و میتونم درآمدی داشته باشم و یه محیط و شرایط مناسبی برای دخترم هست تا بیام اونجا با تو و خانواده تو بخوام بجنگم و بچه بیشتر آسیب ببینه، اینجا میمونم. تموم شدم. بنابراین به چیزای دیگه که از دست میدید فکر نکنید عزیز، چون اگر بخواید شما همه چیز رو داشته باشید که هیچ وقت چیزی نخواهید داشت.
خب به هم میگه که بیا اینجا کار کن، تو نشستی اونجا، بیا سر زندگی رو اینجا بگیر، تو اونجا داری رشد میکنی، من اینجا دارم رشد میکنم.
خیلی خب، من نه آخه عزیزم، باز رفتی سراغ حرفای دیگه، چه اهمیتی داره آخه عزیزم؟ به همینه که شما گیج و گرفتاری. خب بگه، شما هر وقتی دید که اهمیت اون حرفا بیشتر از نداشتن درآمد پاشید را بیفت. شما من بگید کدومی که از این حرفایی که ایشون میزنه مهمتر از اینه که ایشون درآمد داشته باشه؟ ای هست، خیلی خوب، ایشون داره یه چیزی از به شما میگه از 10 بگذر برای که من 20 دارم، ولی اگر میگه از 10 بگذر برای که من هیچی ندارم یا 2 رو دارم، شما برای خب میگه که بگه. اختلاف عقیده همینجاست. اگر اطلاعاتی که شما به من میدید، من که نمیدم، اگر اطلاعاتی شما من درسته، ایشون تا زمانی که نتونسته پول در بیاره، که 7 سال نتونسته در بیاره و همچنان گیر و گرفتاره، نمیتونه به شما بگه بیا منی که هیچ کاری نکردم به من اتکا کن برای اینکه من به زودی درست میشم. عالیه، امیدوارم چنین باشه، آرزوی من این، هر وقت درست شدی ما رو خبر. 6 ماه یه سالم گذشت که معلوم شد این یه تداومی داره. ایشون حرفای دیگه میزنه، خب بزن. ببین عزیز، تو زندگی که موضوعا با هم برابر نیستن. من اینکه ناخونم بشکنه با اینکه پام بشکنه تا اینکه مغزم بشکنه فرق داره. شما به چه مناسبت اینا رو همه رو میخواید توی یک کاسه بریزید؟ بنابراین موضوع زندگی در دنیای امروز از یه حد اقلی اگر درآمد نباشه، توش درد است و رنج و فساد و تباهی و حتی مرگ. خیلی خوب، پس من هیچ حرفی ندارم که شما من بگید ایشون اونجا که هست و کارایی که میکنه درآمدی نداره. ایشون میگه پیدا خواهد کرد، منم میگم عالیه، صبر میکنم هر وقت 6 ماه یه سال پیدا شد ازش گذشت که نشون بده میتونی روی آدم حساب کنه، خب اون وقت تصمیم میگیریم که سلاممون چیه و احتمالا تو میخوای و اونجا هم راه افتاده، منم میام اونجا. برای این که نمیدونم خانواده و فلان اینا که اصلا معنی نداره، مگر اینکه شما بیاد به من بگید اینکه ما با هم باشیم برام مهمتر از این است که او کار داشته باشه یا نه، درآمد داشته باشه یا نه. اگر اون حرف بزنید بعد معلومه که شما باید با هم باشید، با درآمد بی درآمد هرچ چه فرق.
خب من مثلا اینه که نمیدونم این با هم بودن ما برای چون الان واقعیتش
بچه رو رها کنید،
تنها دخترمه.
نه، بچه رو رها کنید. بچه قبل از هر چیزی احتیاج به این داره که پدر مادر از یه امنیت مالی برخوردار باشن که با هم اشکال و اختلاف پیدا نه. من اولین حرفم این است که شما هر جایی که میرید اولش مسئله قانونی بودنتون، دوم درآمدتون، سوم همه چیزای دیگه می. به من میگید این ازدواج غلط بوده حتما، به من میگید بچه دار شدن اشتباه بوده با توجه به اینکه ازدواج غلطه حتما، ولی الان فرزندی دارید موضوع تموم. ولی الان شما قرار جایی برید که درآمد داشته باشید. اگر ایشون با هر کدوم از این حرفایی که شما من میزنید مخالف و نظر دیگه ای داره، خب اون یه مطلبی است. حالا فرض کنید الان گفتگوی من شما رو میشنید، به ما چی میگفت؟ به من نگید راجع به آینده، آینده رو ولش کن. من بهش گفتم مرد تا به حال تو توانایی تولید یه درآمدی رو که ثبات و قرار داشت بشه نداشتی، درسته یا غلطه؟ به من چی میگه؟
جوابش اینه که من چون ما که 7 سال پیش رفتیم این قرار بود که توی کار پدرش
من اصلا بحثم این نیست، من اصلا قرار عزیز نه نه نه، من سوالم این است که آیا تو ظرف 7 سال گذشته درآمد خوبی داشتی یا نه؟
نه.
تموم شد بس بحثم، من با نتیجه کنم.
ولی میگه که کارم و 2 سال پیش تونستم جدا کنم و
آلیس هر وقت جواب داد یه سال بعدش با اونجایی. حالا چی؟
حالا تازه من بهش گفتم 3 ماه بعد، من 1 سال اونو بهش میگم تو 3 ماه برای من اینجا این پولی که میگی در میاری و میتونی یه درآمد استدی داشته باشی برای ما بفرست و نشون بده که میتونی سپورت کنی ما رو، ما برمیگردیم.
بسیار تموم شد بس تموم عزیز.
همونم نکرده تا
بابا عزیزم. خب من نمیدونم چه شعر میخوای یه بحثی که مشخصه رو ادامه بدی عزیز، اون نکرده تموم شد. اگر تو اون فرض درسته، منم که میگم این حرف درسته، اگر دو دفعه میگم اگر این حرفا همش همینه ماجرا معلومه. ایشون باید هر وقت پول در آورد شما رو خبر کنه، بگه 3 ماه پول در آوردم، ماه به ما گزارش بده. سر 3 ماه هم که شما میرید خیلی هم خانم خوبی هستید که 6 ماه و 1 سالی که من گفتم نمیخواد. بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر میتونم یه سوال دیگه؟
نه، برای که شما همینجوری سوالتون تا ابد ادامه. راجع به چی عزیز؟
این راجع به مدرسه یه دخترم.
اصلا ولش کنید، ما حرفامونو نه ما با هم حرفامونو زدیم عزیز.
نه، یه سوال یه کوچولو، چون خیلی سخت من میتونم شما رو بگم.
من اصلا بحث با اون نیست آخه، شما حرفای تکراری داری قربونه. یه دی هستن که ما 20 روز میخوان یه جمله بگن، شما ولی یه مطلبی که قبلا حل کردیم و تکلیف مدرسه.
من فقط خواستم ازتون سوال بکنم که مسیر مدرسه اگر که رفت اومدش برای بچه مثلا 1 ساعت رفت 1 ساعت برگشت باشه،
حتما اشتباهه.
اشتباهه.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. شما رجوان با ما باش.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
جناب دکتر، سوالی داشتم در رابطه با اینکه با توجه به اینکه برای بچه ها تو سن 5-6 سال باید همیشه همبازی پیدا کنیم و با همسنشون باشن، آیا یکی از شروط این همبازی ها در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانواده ها هم هست یا نه؟
آخه ببینید، برخی از اوقات فرقی نمی کنه، بچه میره تو خانواده‌ای که فقیرند یا ثروتمندند و یک متوجه نمیشه، دو اون رو مهم نمیدونه، سه با هر دوتاش آشنا میشه، و چهار اگر مثلا طرف ثروتمند باشه، درسته در مقام مقایسه با خودشون ممکنه این گونه فکر کنه که خب ما چرا نداریم، ولی برخی از اوقات درش انگیزه این که من میتونم خودم اون رو داشته باشم رو به وجود میاره و تغییرشون میده. بنابراین در حالی که یه مقدار شباهت و نزدیکی و یا همین وضعیت مالی و امکانات مهم هست، عاملی نیست که وقتی که دوتا بچه با هم دوستند و با هم خوب و خوشن ما به خاطر اونا به همش بزنیم. اگر سن کمتر بود معمولا بچه ها متوجه نمی شدن، ولی 6-7 ساله به بعد چون مبنای مقایسه رو پیدا می کنن اون رو متوجه می شن. برخی از اوقات هم میتونه تأثیر کمی بد و منفی داشته باشه، ولی اون رو باید دید که پاسخ یا واکنش کودک به اون تفاوت و موضوع اگر مستقیم و غیر مستقیم باید صحبت کنیم چه خواهد بود. ولی من دلیل نمیبینم که بگم چون اونا فقیرن یا اونا ثروتمندن فرزند من با اونا رابطه نداشته باشه.
جناب دکتر اگه اجازه بدیم پس مثال موردی میزنم که منو تصحیح کنی که من باید چی کار کنم.
بفرمایید.
دو دختر من 5.5 سال و خب ما تازه کسایی هستیم که تازه مهاجرت کردیم، تازه که 6 ساله موقع که این بچه به دنیا آمد در امریکا به دنیا آمد. پیش از این من خودم توی ایران کار میکردم، مدرس و دانشگاه بودم، همسرم مهندس بود، ولی به هر حال وقتی مهاجرت میکنی توی اون جایگاه قبلی که توی ایران داشتی به هر حال نیستی به عنوان مهاجر جدید. و همسرم الان کار میکنم، فقط یک زندگی کارمندی معمولی اینجا داریم. برای این بچه که تک بچه هم هست، همه امکانات رفاهی رو خیلی وقتا من و پدرش از خودمون زدیم، از کلاسای ورزشیش، از وسایل اسباب بازیایی که باید داشته باشه و همه چی برای اون فراهمه. ولی خب این یعنی بچه کاملا رشد درستی داشته و بسیار بچه خوشحالیه و بسیار همه دوست آشنا و فامیل انقدر این بچه خوب و مثبت و خوشحالیه، دوست دارن که همبازی بچه هاشون باشن. ولی به هر حال بستگان، دوستان و آشنایینی که اینجا 30 سال 40 سال اینجا و سطح زندگیشون بالاتره. مثال موردی دیروز برای این بچه اتفاق افتاد. اصلا تو این وادیا خودش نیست، داشت منزلی که از دوستان بازی میکرد با دختر اون که 7-8 سال از این کوچیکتره و اون بچه گفت من خونه شما نمیام، قرار بود بیاد، داشتن تو استخ بازی میکرد، گفت من خونه شما نمیام چون خونه شما کوچیکه، چون من یه آپارتمان دو خوابه دارم. وسایل درسی، ورزشی و اسباب بازی را آقای دکتر من میتونم به این بچه فراهم کنم که کما اینکه داره واقعا، ولی من نمیتونم وسیله استخر و جکوزی و اینا رو براش فراهم کنم. و این بچه چون تا حالا این چیزا رو اما نشنیده بود شاک شد دیروز، با یه حالتی به من گفت مامان این اینو میگه. من خندیدم، گفتم که هر چیزی یه اندازه‌ای داره، یه سایزی داره، یه چیزی کوچیکتره، یه چیزی بزرگتره، ایت دیپنز که تو چیو بزرگ و کوچیک بگی. اینو میخواستم بدونم که آیا من باید این بچه رو اجازه بدم که بازی کنه و تو شرایطی که در یه سطح نیستیم قرار بگیره، با توجه به اینکه اصلا این چیزا رو نشنیده از من؟
نه ببینید،
این بزرگ اون کوچیک، این داره این نداره.
نه اونو متوجه،
تعجبو دیدم.
نه آخه تعجبو کرده، ولی تعجب اون تعبیرش بزرگ سالانه شما توش نبوده. یعنی به دوستش گفته مثلا بیا خونه ما، گفته خونه شما کوچیک من نمیام و اون براش غیر عادی بوده، تعجبش از اونجا میاد، ولی برداشت من شما رو نداشته. ببینید عزیز، بچه ها اولا حرفی که میزنن مهم نیست، یعنی من اونقدر تاثیر بد و منفی رو دخترتون نمیبینم به هیچ وجه، یا اصولا ماجرای دار و نداری مسئلهش نخواهد بود. فرزند شما میتونه حتی بگه که من خونه تو نمیام برای اینکه مثلا بابا ماما دعوا میکنه، من به خونه شما نمیام برای اینکه مامان نمیذاره ما این کار یا اون کار بکنیم، من به خونه شما میام به خاطر اینکه تو خونه شما مادرت یا پدرت چنچام کن. بچه ها دلایل خودشون رو دارن. یعنی به نظر من از این بابت همیشه بچه ها ترجیح میدن یه جایی باشن، حتی خیلی از اوقات بچه ها تا اونجا میرن که ممکنه بگن من ترجیح میدم تو مامان من باشی، تو بابای من باشی. و این حرفا تو بچه ها عادیست، برای که متوجه عمق موضوع و مسئله نیستن. بنابراین به نظر من شما خودتون رو به خاطر این نه بخواید براش توضیح بده، چون پاسخی که بهش دادید یه ذره پاسخ فلسفی بوده که منم یه ذره باید فکر میکردم میفهمیدمتون. نه حرف این است که خب راست میگه، اونا خونهشون بزرگه، خونه ما کوچیکه. و خب یه مقدار ببین حتی تو خیابون که ببین این خیابونه چقدر بزرگه، مثلا یه خونه که حیاتی داره و ساختمان داره، بعد یه جای دیگه برید بگید اینا هم خونهشون کوچیکه. یعنی بچه متوجه بشه خونه ها کوچیک و بزرگن و میتونه بعدن به شما بگه ما چرا خونه بزرگ نداریم، بگید خب ما نداریم، مثل اینایی هم که ندارن. یعنی موضوع رو اگر شما کم اهمیت کنید و بهش اعتبار زیادی ندید، بچه هم اونو جدی نمیگیره. ولی همه ما و به ویژه فرزندان ما دور و نزدیک، زود و دیر باید با واقعیت‌های جهان، کمبودا، کاستیا، عیبا، ایرادای خودشون و یا دیگران و محاسن و جنبه‌های مثبت خودشون و بود و نبودش در دیگران آشنا بشن. من واقعا فکر نمی‌کنم به خاطر اون شما بخواید یه تجدید نظری در شبکه دوستی کنید. و تازه اون حرفم از جانب اون دختر هیچ بوی بد و منفی نداره. یه واقع مثلی که آدم میگه سگی یا یه گربه مرد، ممکنه آدم به جنبه مردن فکر کنه بگه بده یا درباره مرگ حرف زدنه، ولی واقعیت اینه که من معتقدم با توجه به تفاوتی که بچه‌ها دیر یا زود حس میکنن و مواردی از این قبیل، قرار نیست شما خودتون رو اذیت کنید، یعنی یا حتی اذیت هم نشدید، توضیح خیلی فلسفی هم بهش ندید، فقط متوجه واقعیت ها بکنید که خونه یده کوچیکه، خونه یده بزرگه، یده استخدان، یده ندارن و همین، یده دوتا خواهر دارن، یده یه دونه خواهر دارن، بهش نشون بدید فقط پیام اصلی و اساسی که آزادگی رو به وجود میاره و اون اینه که ما با هم متفاوتیم، همین، اینو متمایز بگیرید ولی امتیاز نگیرید، یعنی اون ماجرای تمایزه هست ولی امتیازه نیست، وقتی برتری بشنگیم، خوب و بد بشنگیم، بالا و پایین بشنگیم، مثلا و مشکل نخواهیم داشت. متاسفانه گرچه شما هم بیش از یه ساعت رو خط بودید، ولی فکر میکنم در داخل امریکا قطع بشه، ولی متاسفانه تلفن رو قطع شد، بنابراین اجازه بدید که من با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ماما هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم بابت فرصتی که دارید بتونم باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من به عنوان یه مادر میتونم بگم بزرگترین آرزوم اینه که روزی ببینم که بچه‌ها هم مثل شما برای جامعه موثر و مفید باشن.
دوست دارید بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسر 28 ماهه دارم، یه دختر 4 ماهه دارم و کلا رفتار پسر من از وقتی که دخترمون آوردیم خونه خیلی فرق کرده. 4 روز هفته این پسر میره مهد، 3 روز هفته که خونه است، بیسیکلی هر تنها کاری که میکنه اینه که یا رو ما آب دهنش رو میریزه یا ما رو کتک میزنه یا با صدای بلند گریه میکنه، یعنی فقط دنبال یه اکسکیوزی میگرده که این کار رو با ما انجام بده. حالا نمیدونیم یا دلیلش به خاطر اینه که یا به خاطر سنشه یا به خاطر
اصلا به خاطر سنش نیست عزیز،
یا به خاطر حسادتیه که به خواهرش داره یا به خاطر استرسیه که توی حالا شاید مهد میگیره.
نه اونم نباید استرس. نه ببینید عزیز، من اگر شما کمی با من آشنا باشید و دوستان برخی از اوقات من رو و حقم دارن برای خیلی چیزا که بسیار مهمه مسخره میکنن، سعیدم ماجرای بچه اول دوم مهمه عزیز، یعنی این که یک کسی بچه اول است و پدر و مادر مال اوست، مرکز خلقت جهانه، برای که جهان رو همونقدر کوچک میبینه، وقتی که سرکلقه خواهر و برادر کوچکتر پیدا میشه و میبینه به خاطر شرایطی که اون بچه داره یک بیش از او در آغوش مادر یا دیگرانه، بیش از او دربارش حرف میزنن، همه از پادر میان. این درست بس که شما منزل تشک برید و ببینید یه خانومی هم اونجاست و همسر افتان با اوز، اگر شما تحمل او رو یک آن دارید، میتونید از یه بچه که یک صدوم شما ظرفیت و توانایی ارزیابی اوزا رو نداره داشته باشید. بنابراین حتما آمدن خواهرش او رو به هم ریخته و در حقیقت اون چرا که فرض کنید زدن شماست به دلیل بد بودن خودش میبینه و توف کردن هم بد اومدن از خودش، برای که فکر میکنه او خوب نبوده و شما یک کس دیگر رو آوردید. درست مثل وقتی شما میدید همسرتون یبته نمیره میده سراغی که دیگه، فرضتونی که اون خوبه به من بده، بنابراین اون که عادیست، فقط نشون دهنده متاسفانه اینه که رفتار شما درست نبوده، یعنی شما اشتباهاتی کردید که کار رو اینچنین سخت کردید. اصولا بچه ها 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بتونن بچه دیگر رو بپذیرن اگر پدر مادر رعایت خیلی از اصول رو بکنن، و من تو سیدیا اینو توضیح دادم، یعنی این توضیح اینه که از قبل داری بچه میگن که تو خواهر و برادری خواهی داشت، ای جنسشو میدونن راجبش توضیح میدن، حتی براش کارایی میکنن، بعد وقتی که اون بچه اومد اهمیتی بهش نمیدن، به دوستانی که میان میگن اگر آمدید هدیه رو برای بچه بزرگتر بیاری نه کوچکتر، وقتی در میزنن بچه کوچکتر نوزاد رو آدم میبره توی اتاقی و بزرگر رو میندازه جلو، از اون مهمونا میخواد، قبلا هم بهشون میتونه بگه که بشینید و با این حرف بزنید تا خود این برگره بگه خواهر و برادر کوچیک دارم، بعدم اونا تازه بگن حالا باشه بعدن، ولی وقتی این اصرار کرد پاشن بیان و بعدا اگر هم میخوان راجبه او حرف بزنن که بهتر حرف نزنن، راجبه این حرف بزنن که تو اومد کی اومد کجا اومد تو چیکار براش کردی، چقدر او تو رو دوست داره، چقدر تو دوستش داری، از اینا که بچه احساس نکنه ضرر و خطری متوجه شه. و اگر اینا رو ما رعایت بکنیم تو محیط، اونم کامل، و پدر و مادر مواظب باشن، حتی اگر میخوان راجب کوچیکه چیز مثبتی بگن، اون رو با یه علائم و نشانه های دیگری بگن که بچه فکر نکنه تاج و تختش، حتی گردنش رو زدن و از پا درش آوردن، اون خشم و حسادت افزایش سنگینی پیدا نمیکنه، نه اینکه نمیشه. تمام بچهای اول حوصله بچه دوم ندارن، هیچ کس تعامل یه همچین هوویی که جانشینشون شده رو به هیچ شکل و فرمی نداره. من خودم پسر دومم که متولد شد که گفته بودیم اون رو از بیمارستان آوردیم، روز دوم پسر اول من اومد جلو من ایستاد و با همون زبون کودکیش گفت بابا فرید بره بیمارستان، یعنی برش کردونید که بستشه اینجا. بنابراین اون عادیست. حالا شما چه کردید نمیدونم، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو بعدا با هم ادامه بدیم. چنگانش من با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهیاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قد دست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر صافان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر صافان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر صافان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر صافان اخوت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فراورده های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، همونه که شما فرمودید ما تقریبا همش رو عملی کرده بودیم با سه ماه قبل از اینکه این بخواد.
فکر میکنید چه شد؟ یعنی از وقت ورودش پسر بزرگتون چه کرد با نوزاد؟
آقای دکتر، من احساس میکنم با نوزاد اون موقع هفته اول کاری نداشتش، حداقل یکی دو هفته اول، ولی مشکلی که ما داشتیم این بود که دو تا مشکل داشتیم. یکی این بود که من بعد سی سکشن میشدم برای این بچه و سه روز بعد تو بیمارستان بودم و این من از مادرم خواستم که بیاد بچه. من مادرمو دیده بود ولی نه اونقدر، چون توی یک کشور دیگه زندگی میکنیم و با اون سه روز بودش. دو روزش البته پدرش آوردش بردتش مهد. بعد گاه گداری هم پدرش بهش سر میزد. بعد که برگشتیم مشکل دومم این بود که من فرزند دومم تو دو روز اول زندگیش خیلی وزن کم کرده و دکتر به من گفته بود هر یک ساعت یک بار باید به شیر بدم که به اون وزنش رو برگردونیم و شاید اتنشن من خیلی بیشتر بچه دوم رفتش، ولی بازم پدرش منزل بود و خیلی داشت باش بازی میکرد و سعی میکرد که همه اتنشنش رو بهش بده وقتی که من و بچه بودم. بعد از اینکه خب بچه یه ذره سیتل داون کردش، ما هر موقعی که این فرزند اول من خونه است، این کوچیک رو یا میخوابونیم یا جدا باهاش وقت میذاریم، اونو میبریم یه جای دیگه باهاش بازی کنیم، یا اینکه براش برنامه‌های مختلفی میذاریم که بیرون از خونه باشه. ولی بازم احساس میکنم اون استرسی که داره یا اون خشمی که نسبت به ما داره به جایی که کمتر بشه هم توی روز به روز داره زیادتر میشه. توی شده که الان پدرش میره دنبالش تو مهد، جلوی مربیاش شروع میکنه پدرش رو زدن، آب دهن روش میریزه و مربیاش میگه ما اصلا همچین بیهیویری از این ندیده بودیم و مثلا دیروز دیگه انقدر بد شده بود که اومده بود بچهای دیگر هم جلوی پدرش شروع کرده بود زدن و با مربیاش هم همینطوری دعوا میکرد و میزدتشون و مربیش ما میگه ما تنها مشکلی که از این دیده بودیم این بود که یه ذره هاتن داره که بخواد اسباب بازی‌ها با بچه دیگه شیر کنه، وگرنه اینجور چیزا رو دیگه ندیده بودیم ازش. حالا واقعا
اولش اینه که به هر حال رینفورس شده عزیز. ببینید داستان چیه، یعنی تقویت شده. فرزندتون به این نتیجه رسیده که بچه‌ها به راحتی به این نتیجه میرسن، چون سنش هم همین جاست، یعنی 2 ساله بوده، به این نتیجه میرسن که من بدم و بنابراین وقتی من بدم قرار تنبیه بشم و برای اینکه مطمئن بشم تنبیه میشم و توجه رو میگیرم و با نگاه بد و منفی اینه که دیگران رو اذیت کنم و تو این کارش موفق بود. یعنی دو تا کار رو باید میکردی. یکی این که اگر تو محیط آموزشی بوده و این کار رو میکرده یه هفته نمیبردیدش و یه راهی براش پیدا میکردید، و دوم وقتی این کارهای بد و منفی رو میکنه اصلا به رو خودتون نباید بیارید. یعنی وقتی توف میکنه بکن. یعنی میدونید بهترین کارتون بی‌اعتنایی کامل بهش، برای اینکه ویلا رینفورس بشه. بگید من بخوام توجه شما رو بگیرم و بگم وقتی مثلا دست میزنم شما من نگاه میکنم، من شما میکنم به دست زدن دیگه، من چرا کار دیگه بکنم؟ یعنی اصلا تو مغزش جا افتاده. حالا میرسم به چیزای دیگه. بنابراین این اول. دوم این که به من بگید که اصولا قبل از تولد نوزاد هنوز 2 سال چه چیز غیرعادی درش میدیدید؟ چه مثبت چه منفی؟
وقتی که خونه بود خیلی بچه یا تقریبا آرومی بود، همه کاراشو خودش انجام میداد، یعنی بازی میکردش، اینطوری نبودش که بخواد مثلا یه کاری بکنه که ما رو یا من یا پدرشو بخواد مثلا ناراحت کنه یا هیچی. ولی وقتی که من مامی امیکا از کلاسای مامی امیکا که میرفتم احساس میکردم این از بقیه بچه بیشتر انرژی داره، یعنی مثلا بقیه بچه با مامانشون میشستن غذا بخورن مثلا یا کتاب گوش بدن، این فقط میخواست بلند بشه بره با چیزایی که خودشون خونه نداره بازی کنه. و با مربیش که حرف زدم گفت نه خب این مثلا فرق میکنه به خاطر اینکه خب مثلا دوست داره با اینجور چیزا مثلا
نه صبر کنید. چقدر با بچه های دیگه راحت بازی میکرد؟
خب اون موقعی که من میبردمش، من دو تا تقریبا 6 ماه بردمش، یه بارش فکر کنم 9 ماهگی تا 12 ماهگی بردمش، بعد 15 ماهگی بردم تا 18 ماهگی و 21 ماهگی دیگه گذاشتیمش مهد. با بچه های دیگه هیچ کاری نداشت، حتی اینطوری بود که مثلا بغل هم دیگه با هم بازی نمی کردن، ولی مثلا با یه تو مثلا یه اسباب بازی بود که مثلا ماشینا رو بعد هم داشتن از اون بالا بزنن سر بخوره پایین، خب مثلا اونا مینداختن نمینداختش و هیچ کسی هیچ کاری به کار اون یکی نداشت.
چقدر آی کانتکت داره با آدم ها و یا سرش پایینه؟
خیلی آی کانتکت داره، همش میخواد اتنشن بگیر و بیکابو بازی میکنه هر جایی که میریم و وقتی که تو مودای خوبه. من مشکلی از این لحاظ ندیدم توش.
تو خانواده شما ماجرای افسردگی یا همسرتون چه بوده؟
تو مادره افسردگی فکر آقای دکتر ما ایرانی میکنم همه اون افسرده باشیم یه جورایی. فکر میکنم من خودم به شخصه میتونم بگم از وقتی که بچه دومم به دنیا آمده خیلی استرس دارم، ولی افسردگی
نه، کسی که واقعا تشخیص افسردگی بود تو خانواده شما همسرتون که مثلا دارو مصرف میکرد؟
نه دارو مصرف کنه فکر نکنم، که صدقت اونجا که من میدونم کسی رو نمیدونی.
چقدر استراب و وسواس بوده؟
از لحاظ تمیزی من فکر کنم هم مادر من هم مادر همسرم.
به من بگید مشکلی فرزندتون با غذا خوردن داره؟
بله خیلی.
از چه سنی داشت چه جوری؟
تقریبا یک سال اول تا 18 ماه اول زندگیش هرچی بهش میدادیم میخورد، خیلی هم خوش غذا بود. بعدش شروع کرد غذاها رو روش پیکی بودن که الان اصلا گوشت مثلا قرمز نمیخوره، غذاهایی که شکلشون یا مثلا کامبینیشن چند تا آیتم با هم باشه رو اصلا نمیخوره، تنها چیزی که میخوره فقط ماکارانیه، در حالی که مثلا ماکارانی هم نباید چیز دیگه توش باشه. مثلا آهن خونش هم پایین بود که من با مجبوریم بهش قرص بدیم سرش، خیلی پیتیه تو غذا خوردن.
یه دفعه یه سوال میکنم، شما واقعا تو خانواده استراب و وسواس سنگین نداشتی؟ یه ذره نسل قبلی رو نگاه کنین تا حتی بره یه ذره بالاتر، ولی مثلا پسر عموی، دختر خاله‌ای، پسر دایی تو خانواده شما همسرتون با وسواس سخت و سنگین روبرو نبوده؟
آقای دکتر متاسفانه حداقل از طرف من، ما خیلی با از خانوادمون دور بودیم، یعنی هیچ کسی نمیشناسم که بخوام در موردشون بگم. من فقط پدر مادرم میتونم بگم و برادرم، که مادر من خب یادم خیلی تمیز این که یه چیزی فقط ظرف مثلا یه ظرف توی سینک باشه یا مثلا داریم غذا میخوریم باید حتما بره و اونو بشوره بعدم بیاد غذاشو بخوره. اونطوری هم که از همسرم شنیدم مادر شوهر منم همینطوری بودن که مثلا اگر یه چیزی اینا زمین میذاشتن خیلی دوست داشت که همیشه زمین مرتب باشه و همیشه ترتمیز باشه.
مشکل خواب چی داره؟
مشکل خواب خوشبختانه نداره، البته یه مدتی که الان نایتمر میبینه، حتی توی خواب هم همین بیهیویرهایی که تو روز داره انجام میده گاهی موقع داره تکرار میکنه، گاهی موقع نایتمر داره میاد پیش ما که مثلا آرومش کنیم، ولی از ساعتهای خوابیش خوب میخوابه، هم نفسش خوب میگیره هم شب خوب میخوابه.
از نظر حمام و اینا چی؟
حمام هم هر روز وقتی اتفاقا بعد تایمش رو خیلی دوست داره، چون مثلا با اسباب بازیش میره خیلی اوکیه.
هیچ اتفاق دیگه هم مادر شما وقتی که اون دو سه روز باش بودن فکر میکنید برخوردشون باش چطور بوده؟
فکر کنم خیلی خوب بود، چون من که با بچه اومده بودم مثلا منو دیگه مامی صدا نمیکرد، مادر منو مامی صدا میکرد و هرچی که میشد مثلا میرفت از اون میخواست که مثلا قرار گرسنش میشد مثلا مادر من بهش غذا بده، یا اینکه هر چیزی میشد میرفت سراغ اون، دیگه نمیومد پیش من.
آخه شما رو طلاق داده بوده. ببینید عزیز، من یه کمی علائم و نشانه غیرعادی هست. یعنی من فکر میکنم ما با مشکل وسواس روبرو هستیم و و پیکی بودن سر غذا. حتی مجبورم به شما بگم من یک کمکی هم فکرم رفت شاید به نوعی از خفیف آتیزم یا نوعی فانکشنال آتیزم و اینا میتونه باشه و بنابراین مقدار خشم و قهرش از اونجاست و واکنش پس توف کردنش و یه مقدار آزار دیگران یا پدر مادر رو زدن رو.
من به بخشیدی چیز دیگه هم که ما نوتیس کردیم تو پلی دیتا این بودش که بچه ها چه بزرگتر چه کوچکتر مثلا اگر اینو مثلا خب اونا هم بخوام با یه چیزی بازی کنن این بهشون نده اگر ناراحت بشن اگر اینو بزنن این هیچ ریاکشنی نشون نمیده همونطوری میشینه ولی معلومه که ناراحته. ممکنه مثلا توی من نمیدونم واقعا شاید هم مثلا چیزی کاملا بیمار رفتی نداشته باشه ولی مثلا ممکنه توی دیکرشون هم همینطوری باشه و شب که میاد یه جورایی میخواد اونا رو سر من یا پدرش خالی کنه.
بله به نظر من اونجا رو باید چک کنید. جای کس چقدر مطمئنید معلم ها میدونن چی کار دارم میکنن؟
تقریبا دیگر معروفی گذاشتیمش. تعداد بچه هم اونجا خیلی زیاده. من تنها مشکلی که با دیگرش هم اینه که خیلی کثیفه، یعنی وقتی میاد همه جاش گلالوده است و سیاهه، وگرنه واقعا نمیدونم
چه. به خاطر اینکه آزادشون میذارن یا به خاطر اینکه محیط مناسبی نیست؟
من فکر کنم به خاطر اینکه آزادشون میذارن.
نه اون اشکالی نداره، اون اشکالی نداره. ببینید عزیز، فکر میکنید سوالتون از من چی میتونه باشه؟
ما کاری که کردیم، ما دوشنبه با دکترمون وقت گرفتیم، با دکتر خود فرزندمون، که باش ببینیم که میتونه ما رو راهنمایی کنه، میتونه ما رو معرفی کنه که شاید ما مجبور بشیم بریم یه روانشناس یا روانپزشک رو ببینیم. میخواستم نظر شما رو در این زمینه ببینم که آیا این رفتارا نرماله، چون واقعا جایی که ما میریم بچه های دیگه هم با ماماناشون میشینن یا با پدراشون میشینن و هیچ کدومشون انقدر خشم نسبت به پدر مادرشون ندارن که این نسبت به ما داره. به نظر شما ما باید
با بیبی چی کار میکنه؟ با دخترتون؟
با دخترمون هر موقع که تقریبا نگاه میکنه اگر ما رومون این مثلا جای دیگر رو نگاه کنیم یه جورایی میخواد یا با پاش بهش لگد بزنه یا میخواد با دستش بزنتش یا همون کاری که با ما میکنه رو میخواد با بچه بکنه. و اینم میخواستم بهتون بگم که وقتی مثلا این کارا رو با من و پدرش میکنه ناراحت میشیم، ولی انقدر ناراحت نمیشیم که وقتی بخواد به بچه صدم برسونه. بخاطر هم موقعی موقع بهش تایم اوت میدیم ولی دیگه تایم اوتش هم کار نمیکنه.
نه اون یه کار نمیکنه. اون وقتی میزنه با چند اندازه میزنه؟ خودش ول میکنه نمیکنه یا بعدش آخرش میزنه زیر گریه؟
نه تا اونجایی که میتونه میزنه، یعنی قشنگ دستشو بالا میاره میزنه و وقتی ببینه اونم کار نمیکنه شروع میکنه با صدای بلند گریه کردن.
من اولا ازتون میخوام از خانواده پدر همسرتون یه مقدار اطلاعات بگیرید عزیز، چون یعنی به نظر من میتونه زمینای یه مقدار سنگین افسردگی باشه و یا خشم و عصبانیت که ممکنه تو فامیلی ذره دورتر باشه. اگر اون باشه اون یه مایه ارثی است، اضافه تیره های از اون تو سیستمش هست. یه کمی غیر عادی است با توجه به توضیحی که شما میدید و حدس و گمانی که من میتونم بزنم قرار نبوده اینقدر این مقدار شدید باشه.
آقای دکتر از یه طرف دیگه ببخشید واسه صحبتتون، ما انقدر این بچه رو دوست داریم و لوسش، یعنی می‌خواستیم چیز کنیم که حتی این مثلا شیرش هم که می‌خواد بخوره بغل ما میشینه می‌خوره، مثلا غذاش هم دوست داره مثلا تو بغل ما بخوره. یعنی هیچ چیز سعی کردیم تا اونجایی که من و پدرش میتونیم نهایت انرژیمون رو براش بذاریم و اصلا نمی‌خوایم که بعداً دچار مشکل بشه و دوست داریم.
خب البته نمی‌خوام بگم معلوم نیست این یکی دو تایی که مثلا زدید انتخاب درستی بوده ها، چون ببینید مهربونی پدر مادر با بچه باید با فاصله باشه، حتی فاصله فیزیکی. یعنی اینا اونا خیلی اقدام درستی نیست. یعنی من همینا نگرانم که یه جایی یه چیزی اشتباه شده، برای که اگر فرض کنین فرزند شما به این نتیجه که من تو هم و تو منی، حالا این بچه بغل تو چی میگه؟ میدونید این تفکیک رو نتونسته بکنه، اون مرحله سپریشن ایندیویجویشنش انجام نشده. چه چراییش هم نمیدونم، همینجاست که من فکرم میره با آتیزم. یعنی یه جوری ولی وقتی میگید آی کانتکتش خوبه معمولا نباید این مثلا، ولی های فانکشنال ها برخی از وقت اینو دارن. چقدر خاطره، یعنی چقدر کنید فوتوگرافیک مموری داره، چقدر یه چیزی که ببینه یادش میمونه؟
خیلی مثلا یه جایی که رفته باشه بهش خوش گذشته باشه، اگه مثلا بعد یه ماهش هم بریم قشنگ دست و پاشو تکون میده، زخ زده میشه.
خب اون با اون بازی علامت برای تو مسیر آتیزمه. نه عزیزی، ببینید اگه میتونید یه جایی بگیرید که روانشناس کودک یا یه روانشناس کودک، ولی کسی که واقعا، البته نه اینکه طرف فقط مدعی است مثل بنده که مدعی همه چیزم، نه کسی که واقعا کار و تخصصش باشه و تو این زمینه کار کرده باشه و یاد یه تست و آزمونایی که نشون بده آیا چیزی هست درش یا نه، و بعدم باید یه مقداری با یه دقتی به قول معروف مواظبش باشید، حتی یه یادداشتای بردارید که اگر سراغ کسی رفتید بتونید اون گزارش ها رو بدید، حتی یه کمی هم بدونی که اون متوجه باشه مثلا با دوربین فیلمش رو بگیرید، چون خیلی مهمه که مثلا وقتی میزنه با چقدر با بدنشه، چقدر فقط با دستشه، چقدر میخواد ادامه بده، چقدر قطع میکنه، کی چه مدتی بعد از اینکه زد و دید فایده مثلا نداره گریه میکنه یا هر چیزی از این قبیل، یعنی یه مقدار جزئیات مسئله اهمیت پیدا میکنه. به هر حال یه کمی کمک میخواید عزیز، یه خبرهایی هست، امیدوارم هیچی نباشه، ولی میتونه موضوع یه کمی جدی باشه و همجاست که با یه دقتی